دو میگه که به دلیل سیاست سرکوب و خفقان، به دلیل این فضایی که در جمهوری اسلامی دیگه یک سال بعد از انقلاب به بعد در فضای جمهوری اسلامی حاکم شد و متلاشی کردن همه افکار مخالف و نیروهای مخالف و روشنفکران و گروه‌های مخالف، به این دلیل در واقع این حضور امروز نیست. این خفقان 25 ساله و این فضای 25 ساله اینها حاضر نیستند. میگه نه، به دلیل این تحولات انقلابی. و باز نمیگه که این گنجی و قوچانی و باقی و دیگران که امروز هستند، چرا اونها امروز هستند و اونها نیستند. اونها درست به همین دلیل وجود دارن که اونها ندارن، یعنی جای خودی ها در زندان ها و شکنجگاه ها به دست جوخه های اعدام سپردن و به دست زندانبانان سپردن بود. این مال اونها بود و اتفاقا تنافع درست برعکس این، همه امکانات برای خودی ها بود. خب حالا در شرایطی که این خودی ها از همه امکانات برخوردار بودند، در شرایطی که این روشنفکر مخالف و منتقد و چپ حتی فضایی برای تنفس نداشت، برای حضور و حضور فیزیکی نداشت، خب حالا این چجوری باید تولید فکر و اندیشه و هنر و فرهنگ رو قید میکرد اینا؟ و در عوض اون وقت اون بخش دیگه که همونطور که گفتم به همین اندازه که اینها جای اینها در زندان و شکنجگاه و به دست جوخه‌های اعدام سپردن بود، جای این غیر خودی ها سر تا سر قلمرو کارشون سر تا سر این کشور بود و همه امکانات هم در اختیارشون. همین ها در زمانی که این مخالفینی که امروز کمتر میگه در صحنه سیاسی هستن، در فاصله یک ماه در شهریور 1367 5000 نفر از این مخالفین به جوخه اعدام سپرده میشن. در فاصله یک ماه تا یک یا دو ماه در تابستان 67. خب اون وقت در این فضا این کدام روشن فکر منتقد و مخالف و چپ میتونه اصلا حضور داشته باشه که بتونه تولیدی هم بکنه، میتونه تنفسی بکنه که بتونه تولید کنه؟ ولی در عوض اونهایی که این خودی هایی که از اینا اسم میبره امروز در واقع اینها در صحنه هستن، اینها در همون زمانی که همه این بلاها و این مسائل بر سر این روشنفکران مخالف و منتقد و چپ و آزادی خواه میامد، اینها در بهترین حالت تماشاچی بودند. حالا بگذاریم از این که بخشی از اینها به هر حال آتش بیار این معرکه هم بودند، ولی در بهترین حالت اینها نظارگر بودند در اون زمان. بعد هم اینا به تدریج اتفاقا درست زمانی نام اونها مطرح شد که اینا شروع کردن به انتقاد، یعنی درست برخلاف تعریفی که آقای میلانی میخواد جا بندازه. اینها چون منتقد شدند نام پیدا کردند. حالا بگذاریم از این که تازه این انتقادشون هم در چارچوب این نظام بود، نه در مخالفت با این نظام. اگه در مخالفت با این نظام میشد یا زمانی که در مخالفت با این نظام بشه، اینا دیگه در اون فضا امکان حیات ندارند. اینه که در این مورد هم واقعا باید به این چیزه که حد اقلی از انصاف هم خوب بود در این گفتار واقعا رعایت میشد اینا. به این ترتیب اون وقت بگی که بگه اینها امروز در واقع در ایران حرف برای زدن دارن و اونها دیگه دورانشون سپری شده، و بعدم نگه که این محصول چه شرایطیه و اینها کی هستن آنها کی هستن. همونطور که گفتم اینها در واقع باز به اعتبار انتقادی که اینها شروع کردن و اونم انتقاد در چارچوب این نظام به این اعتبار شناخته شدن، درچه اتفاقا انتقاداتشون با اینکه در چارچوب این نظام بوده و هست، مبلغ بخشی از جنایی از این نظامن و به هر صورت وابسته به این نظام هستن، این با وجود این همین نقدشون در درون این نظام هرچه بیشتر شد بیشتر نام پیدا کردن و بیشتر مطرح شدن. و اتفاقا تنها موردی که نبوده برخلاف این ملاکی که آقای عباس میلانی در ابتدا برای روشنفکر تر میکنه، ملاک حرف بدی برای گفتن، ملاک ارزش فکری کار و ملاک خلاقیت و آفرینش فرهنگی و آفرینش خلاق، اتفاقا اینا معلومیست کدوم یکی از این خصوصیات رو دارن، کدوم یکی از این ملاک ها رو دارن، کدوم اثر بدی و درخشان فرهنگی و هنری و ادبی رو اینها داشتن ارائه دادن، به اعتبار کدوم این که از اینها، اینها امروز مطرحند و در صحنه ایران هستند و تر میکنه. بنابراین تمام سر تا پای این بحث در این حالی که همش در واقع مغلطه است و تلاش عوض، در این حال دارن سر تا سر مغرضانه مبحث دگرگون نشان دادن واقعیت ها و تلاش واقعا بیفرجام برای حذف چیزی و جا انداختن چیز دیگری و همراه با اون حذف آدم هایی و جای آنها نشاندن کسان دیگری. این برحال نکاتی بود که در مورد بحث روشنفکری هست. بتونیم به بحث دیگه بپردازیم. برحال اگر موافق باشید اینا خاتمه بدیم. فقط شاید کسانی که دل خوش کردن به این که امروز در واقع در ایران یک فضای جولان براشون باز شده که به این ترتیب در واقع چیزی را حذف بکنن و چیز دیگری به جاش بنشونن و یا خوشحال بشن از این که این روزگار اون روشنفکران منتقد و مخالف و چپ و آزادی خواه سپری شده، اینا فقط من در اون مقالم در آخر مقاله به این موضوع اشاره کردم. فقط اینا باید اینه بدونن که هیچ چیزی، هیچ ارزشی که مندگار تاریخی و حقانیت داره با هیچ تلاشی، نه با تلاش این قلم به دستان و با مغلطه ها و تعریف ها، نه به ضرب چماق و زندان و اعدام و شکنجه و تازیانه، به هیچ ترتیبی ارزشی رو که حقانیت داره نمیشه در واقع از بین برد و ارزش دیگری رو که حقانیت نداره جایگزین میشه. این برای یک مسئله از دنم همین فکر کنم به این که حالا صاحب این نظرم هستن ولی بدونن که به هر حال به تلاشی عوض پرداختن برای یک چیزی که حقانیت تاریخی داره، یک چیزی که به هر حال همراه با زندگی و همراه با رشد و در راستای رشد. در این حال نکته بعدی اینه که برای مناسبات ضد تاریخی و واپسگرانه ای که به هر حال جلوی این روشنفکران متعهد و منتقد و پایبند به آزادی و استقلال و معتقد به دنیای بهتر رو میگیره یا محدود میکنه، اینم دیپا نیست، اینم ماندگار نیست. اینا به هر حال قاعدتا باید در همین حد هم که صاحب همین حد از اندیشه هم که هستن باید اینا بدونن که این وضع و این شرایط هم به هر حال ماندگار نیست.
بله.
و این روشنفکر باقی، روشنفکر آزادی خواه و متعهد و مخالف با این گونه مناسبات، این گونه مناسبات استبدادی و ضد تاریخی و واپسگرانه، اینا هم به هر حال دیر یا زود جایگاه حقیقی خودشون رو در صحنه ایران پیدا می کنند و دیگه اون وقت میدان این کسانی نیست که آقای میلانی خوشحالی که امروز میدان اونهاست. مگر اینکه اونها هم بپیوندن واقعا، اونها هم تبدیل بشن به روشنفکر به اون معنا با همون دو ویژگی، از یک سو دارای فکر خلاق و باز و آفریننده اثر هنری و فرهنگی، و از سوی دیگه روشنفکر به معنای مخالفت با استبداد، مخالفت با قدرت ضد آزادی و مبارزه برای جایگزین ساختن آزادی، نه البته مبارزه در چارچوب تغییرات در درون یک نظام ضد آزادی.
بله کاملا.
حالا فکر میکنم
بله سپاسگزار جناب.
نکات دیگری نباشه
بله
این بحث خاتمه بدیم در
کاملا
در
خدمتتون. خواهش میکنم، سپاسگزار. جناب دربخش، نکته جالب هم اینه که به قول معروف این دوستان هم از آخر میخورند و هم از توبره، هم بیرون پشتیبان دارند و هم در درون. این هم یک نکته بسیار جالبی است که اگر آدم بهش نگاه کنه میتونه یک معماهایی رو هم اینجا در اینجا کشف کنه.
حداقل هم اونجا منافعش در یک چنین افکاری است و در رواج چنین ارزش‌هایی است، هم اونها در داخل منافعشون در این است، هم اینها در خارج منافعشون در این است. و انتقاد این منافع حتی اگر اینها در نزاع و دشمنی هم با هم باشن، ولی این تقاطع این منافع و این منافع مشترک امری غیر عادی نیست و واقعیت هم اینه که در این زمینه لااقل نفع مشترک هست.
بله کاملا. از یک طرف صدای آمریکا حمایت میکنه، از یک طرف هم روزنامه همیهن به سردبیری یا نوعی مسئولی
ما هم بله همیهن شهروند امروز در ادامه همیهن به سردبیری همین آقای خوچانی که و ایشان به این ترتیب در بارش سخن گفته.
جناب دربخش بفرمایید که بپردازیم به مسائل روز ایران با توجه به شرایط بسیار حساسی که واقعا امروز سرزمینمون و مردممون از یک سو در مقابل استبداد حاکم و سرکوب‌های بیشمار و تشدید سرکوب‌ها، و از طرف دیگر هم تهدیداتی که داره رو به عمل میره و شاهد هم هستیم که ظرف دو هفته اخیر نزدیک 40 بار هواپیماهای جنگنده آمریکا به حریم هوایی خرمشهر هم تجاوز کرد. مثلا لطف کنید و درباره مسائل امروز مقداری مسائل حاد به بحث تجاوز احتمالی صحبت کنید.
با کمال میل عرض کنم که به هر حال یک چیز روشنه در این صف‌بندی میان بخشی از جمهوری اسلامی و جناحایی در درون جمهوری اسلامی و جناحایی در این دیوان سالاری بوش. این روشنه که این دو طرف بران در پی جنگن و منافع خودشون را حالا درست ارزیابی میکنن یا غلط بخش دیگر است اینا، ولی اینا منافع خودشون را این دو بخش در جنگ حمله نظامی جنگ بمباران یا هر چیز، هر دو طرف منافع خودشون در این میبینن. و این اون وقت جالبه، این هم یکی از موارد دیگه است که چگونه در واقع دو طرف هر دو در این نقد میبینن در طبق ارزیابی هاشون.
بله.
و این هر دو هم کوشش میکنن که تشدید کنن این مسابقه برای نزدیک شدن این جنگ را. و این که حالا موانعی به وجود میاد، به تأخیر میفته، متحقق نمیشه، در آنچه در مورد امریکا هست و هر حال وجود جناح‌های دیگری در دستگاه آمریکا که در حال کاملا مخالف جنگ هم جنگ و به زیان آمریکا میدونن، یا در حال افکار عمومی در داخل آمریکا یا افکار عمومی جهان یا بخشی از کشورهای اروپایی. به هر حال وجود اینها و این تکامل اوضاع مانع از متحقق شدن این بود. این چیز جدیدی نیست، این احتمال در حال نوعی حمله به ایران، ولی مؤلفه های متعددی تا کنون به هر حال مانع شده و به همین دلیل این گزینه جنگ، تلاش دیپلماتیک، فشار اقتصادی، اینا هی جا به جا می شدن. ولی واقعیت اینه که اینها مدت هاست هر دو وجود داره. یک، دو، هم در ایران هم در آمریکا گروه های در پی اینن که اون را متحقق بکنن. و سه، اینها هر دو طرف از هر وسیله برای این متحقق کردنش استفاده میکنند. من حالا چند مورد اشاره میکنم به این مسئله. اینا حالا یا به دلیل کمراه، البته همین گفتگوهایی که در این نکاتی که اینا مطرح میکنن، البته هم برای بخش ایران رو اشاره بکنم. بخش ایران، کسانی که در تدارک جنگن دو کار انجام میدن. از یک سو تحریک میکنن به طور روزمره و جوری در واقع فریاد عربده های و حریف طلبی میکنن،
پرگویی و گذافگویی و به قولی خالیبندی و کرکری خونی.
در این حال درست در موارد متعدد فراموش نکردیم که درست در آستانه تصویب اون دو قطعنامه، در همون شرایطی که اینا باید کوشش کنن که احتمالا قطعنامه تصویب نشه، دست میزنن به گروپاسیون و تحریک و گفته های تحریک آمیز و تحریک کردن در واقع نه فقط طرف مقابل که آمریکاست، بلکه تحریک حتی افکار عمومی جهان.
کاملا.
از یه طرف هر حال اینا مشغول این بودن، از طرف و هستن این تحریکات مداوم، تشدید تنش و بحران. از سوی دیگه در داخل برای خام کردن مردم و از بین بردن حساسیتشون یا کاهش حساسیتشون از این صحبت میکنن که برحال جنگی نخواهد شد، اتفاقی نخواهد شد. البته واقعیت اینه که بخشی از اونها هم این تصور را دارن که آمریکا نمیتونه، ولی بخشی دیگه برای خام کردن مردم این مسائل مطرح میکنم. مثلا آقای الهام سخنگوی احمدی نژاد میگه اصلا خطر جنگ ایران رو تهدید میکنه. این اصلا واقعا اخیرا دوباره مطرح کرده. یا مثلا احمدی نژاد میگه که آمریکا قادر به حمله به ایران نیست. یا میگه که باز گفته جدیدش اینه که با رهبری میشینیم و طرح‌های هسته‌ای به طرح‌های هسته‌ای مخالفان میخندیم. در واقع یعنی همینی که ما میکنیم درسته و خطری هم تهدید نخواهد کرد ما رو. یا مثلا مدت پیش آقای رحیم صفوی فرمانده برکنار شده یا مستعفی سپاه پاسداران میگه که آمریکا توانایی گشودن یک جبهه دومی علیه ایران را نداره. بنابراین همونطور که میبینیم این بخش، حالا بگذاریم از این که طبعا کسانی توش هستن که واقعا اینطوری فکر میکنن که آمریکا توانایی گشودن جبهه دومی نداره، بنابراین جنگی نخواهد بود. ولی به خصوص این گروهی که کارش در واقع دامن زدن به تحریکات و تشدید این تنش و بحرانه، اینا در واقع هم برای خام کردن خود مردم اینو تر میکنن، هم برای اینکه توجیه کنن در واقع این سیاست رشدید تنششون را.
بله بله.
و حالا البته در درون ایران کسان دیگری هم هستند که به این نتیجه رسیدن که نه، این چنان هم نیست و احتمال حمله هوایی یا احتمال حمله آمریکا به هر حال هست. از جمله نوشدارهای جدید آقای رفسنجانی درباره خطر خارجی، یا یک موردش این گفتار محسن رضاییه که میگه که به هر حال آمریکا قصد حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایرانه داره. بنابراین یه طرف قضیه همونطور که گفتم این با وجود مخالفتهایی در داخل خود ایران یا مقاومتهایی در داخل خود ایران در درون نظام، ولی در پی اینه که به هر حال این جنگی دامن زده بشه و دعوای موجودیت و حاکمیت خودشو در این میبینه. حالا همونطور که گفتم من کاری به درستی و فعلا در این بحث درستی و نادرستی ارزیابی ندارم. جای دیگه ما بتونیم به این بپردازیم که این ارزیابی چقدر درست یا نادرسته. اینجا فقط صرفا منظورم این ارزیابی های اونها و نظرات اونها و اعمال و سیاست های اونها در این موقعیته. در درون آمریکا هم که به هر حال این به خصوص بعد از این جریان در گذشته تا به حال که من میخوام به موارد گذشته و تاکیدهای مکرر راجع به ضرورت جنگ پیش ایرانه که اینها یکی دو ساله دارن مطرح میکنن، راجع به خطر مجهز شدن جمهوری اسلامی به بمب اتم، راجع به خرابکاری ایران در عراق و ضرورت ادعانامه های بالا بلندی که آمریکایی‌ها همیشه در این زمینه داشتن با مطرح میکنن، که این به طور مدام تو این دو سال اخیر جریان داشته و این نتیجه این هست که در گفتار برخی از زمامداران آمریکا هست که صحبت میکنن از این که به هر حال باید جلوی مجهز شدن ایران به بمب اتمی را به هر قیمتی گرفت، با این که گزینه دیپلماتیک هم روی میزه، ولی به هر حال به هر قیمتی حتی با جنگ باید جلوی اون گرفت. این که همیشه وجود داشته باید، ولی در مدت اخیر با این نزدیک شدن انتخابات امریکا این بیش از پیش تشدید شده، با این که گزارش آقای البلدهی یه جوری دو پهلو بود، هم به هر حال در مواردی صحبت از این میکرد که از همکاری ایران با آژانس صحبت میکرد، ولی در موارد دیگه اظهار نگرانی میکرد و میگفت که به هر حال نمیدونه که واقعا این ایران نمیتونه اظهار نظر قطعی بکنه راجع به اینکه ایران مقاصد نظامی برای ساختن بمب اتم دارد یا ندارد و ضمناً ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده دقیق، با اینکه هر دو مورد داشت، هم از این بر هم از اون بر، و مورد اول که اشاره میکنه که به برخی همکاری های مقامات جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی اتمی، با همه اینها و این باعث شد که به هر حال بلافاصله قطعنامه سوم به تصویب نرسه، ولی وقتی بقیه واکنش ها را میبینیم، واکنش آمریکا و واکنش فرانسه، میبینیم که اتفاقا این گزارش به هیچ وجه این تأثیر را نگذاشت که مسئله گزینه حمله نظامی به ایران به طور موقت هم شده کنار گذاشته بشه یا در موردش صحبت نشه. بلا فاصله همه اینا شروع کردن به اظهار نظر. اروپا و آمریکا لااقل واکنششون این بود که گزارش آقای البلدهی مانع حمله نظامی به ایران نیست، و این جالبه با وجود چنین گزارشی تفسیرهای کارشناس ها و دیپلمات ها این هست که این گزارش مانع حمله نظامی به ایران نیست. یا نماینده امریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از این گزارش بلا فاصله اعلام میکنه که باید مجازات های جدیدی بر ضد ایران مقرر بشه و یا مقامات فرانسه مثلا باز همزمان با این مطرح کرده بودن که به هر حال ایران نباید فکر کنه که از تعرض نظامی مسئوله.
بله.
و باز گزارش های روزنامه های امریکا از جمله واشنگتن پست نوشته هاشون ارزیابی هاشون بعد از این گزارش باز اینی که آمریکا در صدد اینی که به هر حال مجازات های جدیدی به تصویب برسونه. یا یک موردی که این تهدیدها رو واقعا نشون میده. شما الان در امریکا هستید، بهتر میدونید که این خانم نانسی پلوسی گفته بود که کاخ سفید برای حمله به ایران باید از کنگره اجازه بگیره.
بله بله مرتب.
خانم رئیس کنگره همینجوری این حرف نمیزنه. این خانم رئیس کنگره حتما میدونه که یک برنامه های جدی برای حمله به ایران هست که میگه که کاخ سفید باید از کنگره برای این حمله اجازه بگیره. و البته میدونید که سایر کاندیداهای جمهوری ریاست جمهوری آینده از جمهوری خواهان همه در واقع به ایشون پاسخ دادن که نه اینجوری نیست و نیازی به اجازه کنگره نیست. یا لااقل گفتن ما از لحاظ حقوقی باید بررسی کنیم که این حرف شما اصلا مورد داره یا مورد نداره. همه اینا نشون میده که خب واقعا به طور جدی برنامه‌ای برای برحال حمله به ایران هست، تدارک دیده شده. و آخرین موردش هم که در نیویورکه بود، آقای سیمور هرش باز طبق تحقیقاتی که کرده بود به این اشاره کرده بود، برنامه جدیدی که برنامه حمله جدیدی که این تأسیسات سپاه پاسداران، تأسیسات نظامی ایران آماده اصلی اون هست. حرکاتش هم همینطور که میده از سپتامبر با اعلام اینکه سپاه پاسداران یک سازمان تروریستیه، این زمینه این حمله رو فراهم کردن.